جا پاسخ اینا به نظر برخی هم یکی از علل اصلی اینکه 11 سپتامبر رو زیر سوال میبره همین اعمالی است که دولت بوش بعد از 11 سپتامبر انجام داد. یعنی همین تداومی رو که شما بهش اشاره کردید، یعنی در نهایت به زیر سوال بردن 11 سپتامبر میشه.
بله کاملا، اینی که خود مردم آمریکا که اون اعتقادات رو نداشتن و حتی باران تئوری باران رحمت هم نمیپذیرفتن، امروز بخشی از همین آمریکایی ها نه تنها قبول میکنن که این بله باران رحمت بوده، بلکه میگن که خودشون اصلا دست داشتن.
بله
کاملا، بخشی از این نیروهای بین‌المللی امروز وقتی که با اینا صحبت میکنی اینا میگن که بله ما اون زمان از دولت جوزویش دفاع کردیم حمله بکنن به افغانستان که تا بن لادن رو بگیرن.
بله.
ولی حالا ما معتقدیم که اصلا اینا میگن که بن لادن در کوههای مزای افغانستان و پاکستان مثل مخفی شده. ما بلان همه اعتقاد نداریم، یعنی اعتقادشون رو به طور کلی از دست دادن. شما میدونید که مردم آمریکا پر اعتماد ترین ملت های جهان بودن نسبت به دولت خودشون. یعنی شما در مقام مقایسه ببینید که ملت فرانسه، ملت انگلستان، اینها اعتمادشون به دولت هاشون به اندازه ای اعتماد مردم آمریکا به دولت آمریکا نبود.
بله کاملا،
مردم آمریکا اعتمادشون سطح در سر اعتمادشون به دولت خودشون همیشه بالای تمام کشورهایی بوده که متحدین و رفقای دوستان آمریکا محسوب میشن. ولی امروز شما اگر برید فرانسه، رئیس جمهور فرانسه سارکوزی که از جناح راست به اصطلاح هیئت حاکمه فرانسه هست، بیشتر مورد اعتماد از نظر درصد عرض میکنه.
بله.
درصد مردمی که در فرانسه به ایشون اعتماد دارن، در آمریکا این درصد نسبت به جورج بوش بین اونهایی که من از اونها به عنوان نیروهای بین‌المللی اسم میبرم در آمریکا خیلی پایین تر رفته.
بله کاملا،
این بربر میگرده به 11 سپتامبر و جریاناتی که و سیاست هایی که عملکردهایی که دولت آمریکا بعد از 11 سپتامبر بریشه در رابطه با خاورمیانه پیاده کرد. این فقط خاورمیانه نیست، این در مورد کشورهای آفریقا هم هست، در مورد کشورهای آمریکای لاتین هم هست و در مورد کشورهای اروپا هم هست. مردم اروپا هیچ وقت به این اندازه از یک رئیس جمهور آمریکا به این اندازه که امروز از جورج بوش متنفرن نبودن.
بله کاملا. جا پاسبناب در این دقایق باقی مانده یک اشاراتی هم به این شرایط امروز ایران در رابطه با مقالات و خبرهایی در باز هم در مورد تجاوز آمریکا به ایران مطرح شده و شدت گرفته و می‌بینیم که در مقالات متعددی و به طور وسیعی هر روزه در گوشه ای از کشورهای اروپایی و آمریکایی در میاد. مثلا یه مقاله ای رو که ژان بریکمونت نوشته بودند و آقای محمد علی اصفهانی هم ترجمه کرده بودند که چرا بوش میتواند از سر فرار به ایران حمله کند، که البته منظورشون اینه که چون در اون تنگنایی که قرار گرفته بهترین راه اینه که به ایران حمله کنه، در تجاوز به ایران راه فرار رو از اون تنگنا میبینه. یا یکی دو روز اخیر در خبرها داشتیم آسمان اروپا به روی ماهان بسته شد، این شرکت هواپیمایی ماهان ایران.
بله.
بله که مقامات کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا محسوب میشود اعلام کردند که هواپیماهای یکی از خطوط هوایی اوکراین و نیز خطوط هوایی ماهان متعلق به جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه که نگرانی های ایمنی توصیف شده از پرواز بر فراز 27 کشور عضو این اتحادیه منع شدند. بعد باز در واشنگتن پرایز داریم که چه جنگی در انتظار ایران است و در این گزارش می‌خونیم که ارتش آمریکا آمادگی کافی برای حمله به ایران را دارد، به طوری که قادر است به دستور جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در مدت فقط چند روز تأسیسات هسته‌ای، زیربنای اقتصادی، نیروهای نظامی و سیستم‌های دولت ایران را نابود کند. اما آمریکا هنوز در مورد آمادگی نیروهای خودش تبلیغ نمی‌کنه و این میتونن در این مدت کوتاه 10,000 هدف رو در چند ساعت نابود کنن.
درست، من به بخشی از اینها به صورت دسترسی داشتم، مطالعه کردم و کاملا با نظر این نویسندگان که بالاخره یکی از گزینه‌هایی که نومحافظه‌کاران از زمانی که به آمریکا، به افغانستان و بعدا به عراق حمله کردن، حمله به ایران بوده، یعنی و به شکل‌های مختلف
کاملا
این جمله بمباران
کاملا.
در این حال شما اگر توجه کنید میبینید که اینها وقتی که به تمرکز رو میذارن به حمله به ایران، در واقع در کنارش، درست مثل دوران جنگ ویتنام، در کنارش به کارهایی دست میزنن که در کشورهای همزوار ایران اتفاق میفته. یعنی مردم جهان، مردم آمریکا را فوکوس میکنن روی ایران که برنامه خودشون رو تو پاکستان پیاده بکنن یا در ترکیه پیاده بکنن، در لبنان عملا کشور رو به سه بخش تقسیم بکنن یا به دو بخش. یعنی در واقع حتی خود آمریکایی هم یهو فوکوس میشن، تمرکز رو میذارن روی ایران، ولی در این حال که اینها اون گزینه حمله به ایران رو کنار نذاشتن و هنوز روی اون در واقع روی میزشونه که یکی از بدیل‌هاشون، یکی از آلترناتیوهاشون، یکی از گزینه‌هاشون حمله نظامی به ایرانه، در این حال اینها با جلب توجه مردم و اینکه مردم بیشتر و بیشتر تمرکز رو بذارن روی اینکه آمریکا در همین روزها ممکنه به ایران حمله بکنه، که خیلی یعنی نوشته هاره که میخونی مثل که امروز فردا نشد تا 10 روز آینده اتفاق میفته، در این حال اینا برنامه هایی در کنار این در کشورهای همزوار انجام میدن، مخصوصا به نظر من در این یک ماه گذشته، یک ماه و نیم گذشته، اون جریاناتی که در پاکستان اتفاق میفته خیلی خیلی امکان داره که در پاکستان اینها به تغییر رژیم در واقع دست بزنن. این تغییر رژیم شما توجه کنید در پاکستان قبل از ایران اتفاق میفته. تغییر رژیم در ایران در برنامه پروژه نیوکانها به زود داره، ولی تغییر رژیم در پاکستان 3 سال قبل هیچ کس باورش نمیشد، ولی این امروز در پاکستان ممکنه بیاده بشه. در مورد لبنان هم همینجور شده که اخباری که از لبنان به دست من میرسه نشان میده که در ماه نوامبر همین سال عملا ما 2 تا لبنان خواهیم داشت، ما 2 تا رئیس جمهور خواهیم داشت و 2 تا نخست وزیر. البته امکان داره که مردم لبنان اونقدر تا اون زمان خودشونو بسیط بکنن اونجوری که به نظر میرسه و در مقابل این خطر بیستن و عملا کشور لبنان رو به دولتی نکنن، حالا تقسیم جغرافیایی نمی کنن، حالا 2 تا دولت می کنن. یعنی ما 2 تا رئیس جمهور خواهیم داشت، یک رئیس جمهوری که ضد مواضع آمریکاست، یک رئیس جمهوری که طرفدار آمریکاست، یک نخست وزیری که طرفدار آمریکاست، یک نخست وزیری که ضد آمریکاست در لبنان. این امکانش تا نوامبر، 15 نوامبر ممکن اتفاق بیفته در لبنان. اینی که اون بخشش هم در نظر بگیری که آمریکا وقتی که در دهه 60 کاملا مردم جهان رو متوجه جنگ ویتنام کرده بود، در کنار جنگ ویتنام اینها دولت ملی سوکارنو رو سرنگون کردن، 1 میلیون از طرفداران احمد سوکارنو رو قتل عام کردن و یک دولت بزرگ ملی رو در یک کشور بسیار بسیار بزرگی، یعنی در واقع پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین جهان رو در واقع آوردن به کمپ خودشون، به در سال 1965 درست بحبوحه جنگ ویتنام بود، یعنی ضد جنگ، جنبش ضد جنگ در آمریکا کاملا متوجه ویتنام بود. دانشجویان، دانشگاهیان، تمام انسانهایی که ضد جنگ بودند و کارزار ضد جنگ رو تشکیل داده بودن در آمریکا، اینها در رابطه با ویتنام صحبت میکردن. ولی CIA در 1965 کودتای نظامی رو در اندونزی پیاده کرد تحت رهبری سوهارتو و دولت ملی سوکارنو رو سرنگون کرد.
بله کاملا.
این همون سالی است که در کشور غنا آمریکایی‌ها کودتای نظامی کردن و دولت ملی و ضد امپریالیستی کوامی نکرومه رو سرنگون کردن و دولت طرفدار خودشون آوردن سر کار. تمام این جریاناتی که اون سال گذشت، خیلی از مورخین میگن آخه اگر آمریکا همیشه در جستجوی منابع طبیعی مخصوصا منابع سوخته، چرا اینقدر 12 سال در ویتنام اینا جنگیدن؟ ویتنام یه قطره مواد سوخت مخصوصا نفت نداره و عمدتا نفت خودش رو از کشورهای دیگه مخصوصا در اندونزی میگیره. اون زمان هم همین، حالا هم، چرا آمریکا اینقدر در ویتنام انرژی صرف کرد؟ شما اگر نگاه کنید، اون انرژی که آمریکایی‌ها در ویتنام صرف کردن به خاطر اندونزی بود. اندونزی چهارمین کشور تولید کننده نفت در داخل اوپک.
بله.
اون زمان هم بود، حالا هم هست، چهارمین کشور. در نتیجه و دارای نفتی است که به اصطلاح های کوالیتی، کیفیتش بسیار بسیار بالاست. مثل نفت کانادا، نفت مکزیک نیست. مثل نفت کویت، مثل نفت ایران، های کوالیتی، یعنی کیفیت بالایی رو داره. و چهارمین کشور بزرگ نفتخیز جهانه. ولی اونجا را گرفتن، یعنی دولت ملی سوکارنو رو سرنگون کردن. ولی جوانان، دانشجویان، همه ماها توجهمون معطوف شده بود به جنگ ویتنام، که این یه واقعیت داشت، جنگ ویتنام بود و جنایاتی هم اونجا میشد. اینکه آمریکا با لو خرخره کردن تروریسم بین‌المللی، مخصوصا در سر این لو خرخره ایران قرار داره، مردم جهان رو معطوف میکنه به اون تا در مثل زنبی حرکت های زنبی خودشو بکنه و دولت ها و ملت های همزوار ایران یکی بعد از دیگری واقعا تقسیم بکنه، چون در خصلتشه دیگه، برای اینکه کنترل بکنه این منابع رو، کنترل بکنه این بازارها را. در بعضی کشورها ترجیح میده که تقسیم بکنه.
بله.
مثل یوگسلاوی، یوگسلاوی رو به 6 بخش تقسیم کردن. ولی در بعضی کشورها اگر فکر میکنن که با اتحاد این کشورها میتونن اون اتحادیه رو حفظ بکنن و از طریق اون اتحادیه بر بازار کنترل داشته باشن، مثل اتحادیه اروپا، اون کار هم میکنن. اینی که اتحادیه اروپا به این خاطره که مردم فرانسه، مردم هلند رأی نمیدن به قانون اساسی اتحادیه، برای اینکه میگن این اتحادیه دست آمریکاست.
بله.
پس در نتیجه نومارزکاران اونجا که سلام شونه از ایجاد اتحادیه کشورها میخوان کنترل بکنن، مثل اتحادیه اروپا یا اتحادیه نفتا در آمریکای شمالی. ولی اونجاهایی که نمیتونن به خاطر اوج مبارزات ملی و طبقاتی در این کشورها، کوشش میکنن که این کشورها را و این مناطق رو به قطعات مختلف و متنوعی تقسیم بکنن تا کنترل داشته باشن.
بله، خوابشون
خواب درمیانه و ایران و اینا در اون بخش از برنامه اینها گرفت.
بله، خوابشون رو برای ایران هم دیدن. بله
بله، بله، کاملا. برای اینکه اینها چه به ایران حمله بکنن، چه از طریق انقلاب مخملی تغییر رژیم بدن، یا اصلا یک شرایطی به وجود بیارن که رفسنجانی ها و اینا بیان سر کار و با اینا رابطه بهتری داشته باشن، به نظر من اینا نمیتونن ایران بزرگی رو اداره بکنن. درست مثل یوگسلاوی ایران رو برنامه میچینن که تقسیم بکنن. اینکه تمام نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، دموکرات باید متوجه این جریان باشن که آمریکا چون نمیتونه ایران فعلی رو با اون شرایط جغرافیش اینا به عنوان یک بازار کنترل بکنه خیلی امکان داره که بره پای تجزیه ایران و حرکتایی که اینجا و اونجا هم میشه دقیقا نشون میده که آمریکا یکی از گزینه‌هاش تجزیه ایرانه.
کاملا کاملا. و تجربه هم نشون میده که با توجه به این مدتی که گذشته خیلی هم در این قسمت فعالیت کرده.
بله
در صورت جناب پارسا بناب چند نکته مهم اینجاست و همونطور هم که اشاره شد هدف از تجاوز به ایران این تغییر رژیم نیست بلکه تا حدی هم حمایت از رژیمه. البته اینا هم مثل اون رژیم حاکم بر ایران بر سر یک موضوع اشتراک دارن و نقطه‌ای مشترک دارن که اونم وحشت از موفقیت ملت و پیروزی نیروهای ملی است. نیروهای ملی استقلال طلب، آزادی خواه و برابری خواه که هر دوی اینها با این نیرو در تضادند و در جنگند و برای این منظورشون هم دو تا گزینه در وهله اول دارند. یکی هماهنگ کردن نیروهای وابسته به خودشون مثل پهلوی طلبها و مجاهدین، حزبهای چپ وابسته و جبهه ملی های ساخته و پرداخته خودشون و دیگری هم سازش با همین رژیمه. ولی در نهایت و با تمام این احوال طرحشون و هدفشون در دراز مدت تجزیه ایران است. امیده که هموطنانمون با هوشیاری و آگاهی در مقابل این دسیسه های پلید بیستند و اجازه چنین نقشه های شومی رو ندن و بعد هم یکی از بزرگترین فجایع تاریخ ایران با توجه به قیمت نفت این حاکمیته که بعد 28 سال بودجه کشور پس از این 28 سال از فروش حدود 90% قیمت نفت به دست
بیاد. بله ما در هفته های آینده وقت خواهیم داشت که صحبت بکنیم که من یه مقایسه میکنم بین حرکتی که آمریکا میکنه در مورد ایران. یک گزینه دیگه هم هست که مدلش در آفریقای شمالی اتفاق میفته. یعنی آمریکا و از طریق مخصوصا دولت فرانسه سارکوزی میخوان از موقعیت و از شرایطی که در کشور لیبی به وجود اومده از دولت معمر قدافی استفاده بکنن برای نفوذ در دارفور سودان و جریان نفت مآخذ نفتی دارفور سودان و کشور چاد که سالهاست که قدافی معمر قدافی اونجا نفوذ داره در کشور چاد یا چاد.
بله.
و اینها میخوان از این طریق سودان و بخش بزرگ سودان رو که دارفوره که منابع نفت بزرگی به اضافه یورانیوم اخیراً در این 10 سال گذشته در اون منطقه کشف شده آمریکایی ها میخوان از طریق قذافی یعنی عنوان ژاندارم منطقه قذافی استفاده میکنن. این خیلی گزینه ایست که ممکنه با یکی از جناهای درونی ایران هم این حرکت رو بکنن و در واقع همون حرکتی رو که میخوان از طریق قذافی در نورت افریقا انجام بدن در داخل خاورمیانه هم انجام بدن.
حتما در جلسه آینده درباره این موضوع و موضوعهای دیگه هم با شما گفتگو خواهیم کرد. مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید و بیش از این خسته‌تون نمی‌کنیم و من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر می‌کنم. روز شما بخیر.
روز شما هم خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن درباره اخبار روز ایران از لابلای نشریات داخلی انتخاب رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری و تحلیل هایی درباره نقش آینده ایشان در حاکمیت، شرایط امروز ایران، بی‌ثباتی رژیم با توجه به تشدید سرکوب‌ها و سانسور و اختناق و همچنین مخالفت مردم آمریکا با سیاست‌های جنگ طلبانه جورج بوش، اهداف آمریکا در تجاوز و تجزیه ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.